السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
جهت شادی ارواح طیب شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق در مدرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه مع الصلوات.
اللهم صل على محمد و آل
صفحه 119. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم. با عرض تبریک سال جدید، تسلیت ایام فاطمیه، انشاءالله که سال پربرکتی رو زیر سایه امام زمان با یک تلاش جدی جدید و نیت‌های جدیدی خدا توفیقش رو به همه ما بده انشاءالله. یه مقداری از بحث عبور کردیم و یه مقداری تقریبا یه ماهی هست که به این بحث نپرداختیم. الان میخواییم یه مروری کمی لااقل داشته باشیم به بس از آیه 64 همین سوره. اگه نگاه بکنید یک عبارتی داره تکرار میشه، عرض شد که باز این نکته رو عرض بکنم خدمتون، چند تا نکته. یکی این که بحثای تفسیری غیر از بحثای در حقیقت رواییه. بحث تفسیری دار مدار خود بحث تفسیر قرآنه، یعنی قرآن داره باش تفسیر میشه و طبیعتا تو این کلاس مبنا همون مبنا علامه در تفسیر قرآن به قرآن هست. مبنا نظر میرسه که مبنای درستیه، یعنی قرآن خودش با خودش باید پیام اصلی خودش رو برسونه و ثم اگر بحث روایی بود در این زمینه طرح بشه. اینی که آیه رو انسان بخونه یک ضرب سراغ روایت بره، هنوز محتوای آیه رو جمع‌بندی نکرده، این درست نیست. این کار حالا قرآن خودش یک کتابیه و خودش یه حرفی داره، ترتیبش یه حرفی داره، چینش آیات توی سر هم لابد یه منطقی داشته و توجه به این منطق باید کرد. عملا و اون موقع وقتی که محتوای این بحث در اومد، موقع سراغ آدم روایت هم میره و بحثای روایی هم میکنه، چون که در غیر این صورت شما اگر این کتاب رو بذارن جلوتون و بگن که خب حالا الان این مطلب ولایت رو دارید از کجای این در میارید، الان باز یادآوری میشه این نکته که ببینید این حالت حالت خیلی جالبی نیست در تفسیر قرآن، که شما بگید که قرآن اینجوریه الان چجوری؟ بسم الله الرحمن الرحیم، یا رسول بلغ ما انزل علیک من رب، یا اینجا شروع میشه. خب بعدش میریم آیه 3 از 67 میریم 3. حالا چرا؟ چون یه بلان مخواد بریم 3. حالا از اینجا یه زمینه های روایی وجوده، اینجا میپریم تو 3 که دارد، که بعد اونم یه قسمت هایشو میخونیم دیگه، همه قسمت هاش خونده نمیشه، که در آیه 3 همون آیه معروفی که حقیقت دارد که شما الیوم یعیس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم الیوم اکملت لکم دینکم، اینا این قسمت ها رو کنار هم این چینش رو قائل میشیم، یعنی یه چینش جدیدی داره برای قرآن داریم قائل میشیم به این صورت. لذا این بحث تفسیریه، پس باید قرآن رو همین جوری محتواش متوجه بشیم. ضمن این که اساسا یک سوالی هست و این سوال درستیه، به نظر میاد سوال درستی، میگن اگر مطلب ولایت اینقدر مطلب مهمیه، خب چرا شما با این شامورتی بازی ها میخواید درارید از توی قرآن؟ مگه نمیگید اینقدر مهمه، یعنی اینقدر تو دین مهمه مطلب ولایت، چرا اینقدر پیچیدگی؟ شما یه موقع از میگیم آقا نماز مهمه، بعدش هم چپ و راست صفحه به صفحه قرآن میبینید مطلب داریم نماز، خدا مهمه، توحید مهمه، چپ و راست شما در حقیقت میرید مطلب توحیدی استخراج میکنید تو آیات قرآن، شیطان مطلبش مهمه، میبینید این همه تکرارش، مطلب نبوت مطلب مهمیه، این همه داره تکرار میشه بحث نبوت، این مطلب ولایت که اینقدرم تو نظر شما مهمه، در روایات شما هم دارید که مهمه و جزء اصافی الاسلامه، شما میگید اصافی الاسلامه، یعنی نه اینکه این اصافی به این پایه های دیگ میگن، این که واسه اسلام این دیگ اسلام میخواد قلقل کنن روی این سه تا پایه قرار گرفته، این سه پایه اسلام اینه که یکیش ولایته و با اسناد صحیح هم این روایت هست و اینجوری میگید، چرا اینقدر با یه حالتهای آدم احساس میکنه که مثلا کارهای به شدت تخصصی و تفسیر خیلی تخصصی که باید هم این واحد مثلا تفسیر پاس کرده باشه تا این دقت ها رو متوجه بشه، بعدش هم یه علامه طباطبایی پیدا میشه میگه که آقا اصلا این آیات ربط به هم نداره، مثلا این آیه 51 از یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء ربط نداره به این آیات، مثلا آیه انما ولیکم الله و رسوله و فلان، اینا این به این ربط نداره، بعد حالا بیا درستش کن، حالا به هم بی ربط میشه و اصلا حالا هم قرآن به خودش بی ربط میشه. یعنی در مقابل این سوال خیلی با مکابره و زورگویی وای نسی بگید که نه مهم و نه میخواد نگه، مثلا اینجوری بالاخره مگه قرآن مگه کتاب هدایت نیست میخواد گیج کنه یه آدم ها رو همچین حکایتی مگه؟ لذا اصلا این روکه و این زاویه به قرآن زاویه خیلی مناسبی نیست. شما اگر کسی به واقع قرآن رو بخونه، مشکل ما این است که سرچ واژه میخواییم بکنیم و پیدا بکنیم مطلب ولایت رو، یعنی واژه رو، واژه ولایه رو سرچ بکنیم، و تو قرآن پیدا بکنی، بعد خب اونم مشترکه بین دوسته، بین ناصره، بین در حقیقت خود ولی و انای سرپرسته. حالا تا خودمون در گیرودار این حرفا بندازیم و بفهمیم حالا این الان اینجا دوسته یا مثلا اینه، اونجوریه یا اونجوریه، که همینا تو روایات هم تکرار میشه. وای آقا، یعنی شما در خطبه قدیریه باز شما میبینید که اونجا درسته داره که النبی اولا بالمؤمن من انفسهم، اینجوری شروع میشه، یعنی ولایت با این معنا شروع میشه، ولی درست وقتی میگن که دقیقا علی ولیه که من کنت مولا فعلی و مولا، بعدش داره پشتش در لام وال من والا و آد من آدا. خب یعنی اونجا هم که در این معلوم که الان والا من والا یعنی اینجا که یعنی سرپرست نیست دیگه اینجا هنه لذا خیلی مطلب ولایت گیج کننده به نظر اومده، در صورتی که اگر به محتوای اصلی دین که ببینید این رویکرد این صفحه آیات قرآن بود که ما داشتیم که از جلسات قبل از عید داشتیم اصلا چیزی به نام ولایت تو متن دینه، نه تو متن نه اسلامه نه شیعه است، اصلا بدون ولایت اون چیزی که محتوای اصلی ادیان بوده اصلا این نبوده. شما این رو از این ور باید سوال کرد کدوم میگه که بخش انبیا بوده که مطلب ولایت توش گفته نشده؟ شما دنبال ریشه میگردی، این اشتباس، دنبال ریشه داری میگردی و دنبال این عنوان ولایت میگه. اولا کو مثلا میگه هنالک الولایت، مثلا یه دونه ولایت گیر آورده من مال خداست. خب این ببینید این کار، این نگاه اشتباهه. شما باید ببینید که مطلب ولایت که در شیعه دارن روش پافشاری میکنن چیه. اون ببینید اون محتوا کجای قرآنه، بعد ببینید جایی از قرآن خالی از این محتوا هست اصلا. از شما از داستان آدم میگیرید میبینید که دستورات به اضافه خود در حقیقت شخصی که با این دستورات میاد و اون محوریت انسانی قضیه رو به عهده میگیره از زمان آدم همین شروع میشه و اصلا شما دلیل عقلی بر حتی بحثای ولایت فقیه یه دسته دلیل داره. ببینید اینا هم به دلیل عدم به دلایل مختلف بهش پرداخته نشده، مطلب ولایت و ولایت فقیه بعدش اینا به دلایل مختلف، به دلایل مختلف، یکی این که اصلا فقها در مزان نمیشین بحثی نبودن، این یه دلیل که اصلا براشون یه بحث علکی بوده مثلا راجع به بحث ولایت فقیه بحث کردن، یه دلیلش محجوریت قرآنه، دو بگیر سه بگیر بحث روایات خروج به صف قبل قیام القائمه که وجود روایات اینچنینی که در حقیقت قبل از قیام القائمه اگه کسی خارج بشه و خروج بکنه اون محکوم و چنین قیامی محکوم اینا و دلایل مختلف. اون بحث عقلی سر جای خودش اگه درست تر بشه بحث این است که آدم مدعی اصلا این ورم آدم مدعی میشه. چرا اینجوری بحث میکنیم که آیا هست نیست تو قرآن، اصلا تو دین هست یا نیست، اصلا این عنصره که محتوای اصلی دینه که شما میبینید که در زمان نبوت ها بوده همین محتوا. بعد شما وقتی میاد پایین شما باید بگید این عنصر میره کجا. یعنی شما فکر بکنید به همین عنوان که یک چهار ضلعی ما داریم، این چهار ضلعی یعنی چهار ضلعیه، بعد اسمش هم مربع، بعدش میاد زمان نبوت رو رد میکنه میاد میرسه به زمان ختم نبوت تبدیل میشه به این مربع سه ضلعی، میگه حتما هم این مربع. شما اینجا باید بگید چی شد مربع سه ضلعی شد، یعنی این طرف ما مدعی هستیم. خب شیعه برای این ورش یه طرحی داره، میگه این که دستورات به اضافه نفر انسانی این میشه تحت عنوان امامت باقی بمونه، باز دور میشه ختم دوره ظهور. حالا باز دور ما همین سوال تکرار میکنیم، شما همین عنصر لازمه تو چیز، این عنصر الان کو؟ دلیل عقلی اصلا همین اینه که حالا بپذیدش چه یک دلیل عقلی بسیار محکم که شما نبوت رو تعریف بکنید، برای این در این زمینه مراجعه بکنید به کتاب ولایت فقیه آقای جوادی که از کسایی که ایشون این دلیل خیلی پرداخته به حقیقت، این هم روی تسلطشون به قرآن، این وامدار قرآن هن اینا، این چون که قرآنی هن اینا، هر کی قرآنی تره تو این بس ولایی تره، یعنی باید به شدت قرآنی باشه تره تا این محتوا رو بو بکشه تو کل چیز، از تو کل مسیر ادیان میبینه که این همینجوری عنصر داره میاد 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 میاد. اتفاقا همیشه مشکل و همین نفر انسانیه، نه با دستورات. این عنصر میاد و همینجوری میاد و بعدش باید لابد ادامه پیدا بکنه دیگه. شما بیارید سوره مبارکه صف رو، من یه چیزی اینجا نشون بدم، خیلی آیت جالبیه این. در سوره مبارکه صف این آیات آخریشو تقریبا بیارید، آیات صفحه 552 ادامه آیه دهش که آیه معروفیه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم، شما رو دلالت بکنم به چیزی که شما رو از عذاب علیم نجات بده؟ خب بله دلالت بکنید. تؤمنون بالله و رسوله، بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم، شما به اموال و انفستون بیاید جهاد بکنید، ایمان بیارید به خدا و اینها و با تمام سرمایه بیاید وسط. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگه میدونستین میدونستین این براتون بهتره. یغفر لکم ذنوب، اولا خدا گناهاتون رو میبخشه، گناه شما رو. یغفر لکم ذنوب کن و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن، شما رو در یه مساکن طیبه ای، ما الان که برای خونه 120 متری آدم داره سگیدو میزنه، خود اینا برای خودش یه انگیزه میتونه باشه، به خصوص بعد از اینکه آدم یواش یواش میفته تو سراشیبی زندگی، تو قسمت هایی که دیگه میفهمه از این به بعدش دیگه داره خلاصی میره، دیگه اون قدرت ها از بین میره و اینا. بهتون گفتم دیگه، یعنی نعمره ننکس فی الخلق، یعنی نعمره ننکس فی الخلق، ببین که کسی که عمرش میدین در خلق میشکنیم اون رو، اینا رو بزرگ بشید میفهمید، اونه که بزرگتر هم میفهمن. اینو به آقای مهدوی کنی ما داشتیم موش قرص میخورد، گفتم من نعمره ننکس فی الخلق، گفت ننجس فی الخلق، یعنی از ننکس هم ورزن نگاهی آقا. این که بالاخره این دنیا که داره تموم میشه، این مساکن طیبه ای که انسان در همسایگی انبیا و اولیا قرار بگیره، در اون مابقی زندگی پس از این دنیاش، خودش برای خودش به اندازه کافی شاید چیز داره، انگیزه وجود داره برای آدم. من یه موقع واقعا این عبارات تو قرآن برای من هیچ انگیزه ایجاد نمیکرد، گفتم نه دونم شیو فلا اینا، بعد که داریم میرسیم به تهاش میگیم که نه واقعا چیز خوبیه، به چیز خوبیه، یعنی انگیزه از خودش که مساکن طیبتن فی جنات عدن، در دقیقا مستجری هم نیست، صابخونگیه. خب اینجوری که هر لحظه بخوام معلوم نیست بگن بلند شو فلا اینا نیست، فی جنات عدنه، اینجا جاودانه است و بالاخره اونجا آدم صابخونه هست، اونجا که صابخونه نشده، اونجا صابخونه انشالله، انشالله مثلا که نه طیبه، یعنی برای خودی انگیزه است، انصافا انگیزه است. ولی من نبود قبلا، ولی حالا جدیدن یواش یواش در انگیزه میشه. و ساکن تهیه بدن فی جنات ذالک الفوز العظیم، این فوز عظیم و پیروزی عظیم همین است که شما بالاخره این 78 سالی که بالاخره این شیرنگ تختمون انداختیم دیگه، بعد دیگه در یک جای خیلی خوب جامون بشه، ذالک الفوز العظیم. بعد یه چیز دیگه هم خدا تازه به شما میده که خیلی دوست دارید این رو، و اخرى تحبونها. اینجوری نیست که فقط بیایید هزینه برای دین بپردازید هیچی و هیچی، فقط برید بهشت، این نیست. نه، تو همین دنیا هم یه چیز میده که بهتون که خیلی دوستش دارید، و اون چیه؟ و اون نصر من الله و فتح قریب، یه نصر و فتح قریبی از جانب خدا میاد. که حالا این قریبش هم بحثشو بارها کردیم که چیه که نصر قریب و فتح قریب میاد. آنی نمیاد به خاطر امتحان خداست، خاطر اینه که باید با یه فاصله بیاد تا امتحان بشه انسان، و یعنی اگه آنی بیاد امتحان نیست. اگه من به محض اینکه یه کمکی بکنم، من به محض اینکه پامو تو جبهه جهاد بذارم، کمک های خدا سرازیر بشه، این امتحان در نمیاد توش. من این جمله امیرالمومنین رو بارها شاید شنیده باشید، حالا که من بارها خودم گفتم این رو، ولی خود بنده تعیین کننده است این جمله تو حرکت های اجتماعی. اونجا حضرت میگن که خیلی با پرخاش نسبت به این آدم هایی که دور حضرت رو گرفتن و برای دین مایه نمیذارن، خب میگن که ما یه زمان دین دست ما بود، نقتل ابنانا و آبانا و عمامنا و اخواننا، ما یزیدنا ذالکه الا ایمانا و تسلیما. یه موقعی ما برای دین نه نقاتل، نه اینکه میکشت پیکار میکردیم، میکشتیم، ما داداشمونو میکشتیم، بابامونو میکشتیم به خاطر دین، عموامونو میکشتیم، یعنی اینجوری برای دین مایه گذاشتیم. حالا افتاد دست شما آدم های دوزاری، دارید چجوری با دین برخورد میکنید؟ ما این کار میکنیم. بعد میاد جلو میگن که تو جنگ ها اینجوری بود که یه دونه دشمن میزد، یه دونه ما میزدیم، دشمن میزد، نصر خدام نمیرسید اونجا. بعد این تیکش مهمه، این خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. فلما رأى الله صدقنا، وقتی خدا صدق ما رو تو مسیر میدید، ما نشون میدادیم به خدا که صادقانه اومدیم، سری در نمیریم. فلما رأى الله صدقنا انزل علینا النصر و علی عدونا الکبت. اون موقع نصرت اون موقع برای ما میرسید، رسوایی خاری هم برای دشمن اون موقع میومد، و یعنی نصر یهویی نمیومد، یهوی اولش. برای همین این سوفوای تو قرآن پیگیری بفرمایید، ببینید چه عالمی داره برای خودش. حالا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ما به زودی میندازیم تو دل اینها رعب میندازیم، به زودی میندازیم، حالا یهوی نمیندازیم، ولی شما وایسید اول صداقتتون تو مسیر معلومه، شما موقع میندازیم. اینکه یه خورد آدم بیاد وسط گود بیاد، اینا هم نصر من الله و فتح قریب، یعنی نصر قریب و فتح قریب، یعنی هم کمک میشه، نه نصریه که نصر خدا نتیجهش فتحه. و بشر المؤمنین. بعدش ببینید این آیه آخرش خیلی مهمه. آخر اولا یه حضرت عیسی ملاحظه میفرمایید که اصلا یه حضرت عیسی رو آدم به ذهنش نمیاره، انصار حزب الله خودش، حضرت عیسی. خب یعنی یه چیزیه برای خودش که اصلا آدم بیشتر به حضرت موسی میخوره حضرت عیسی، یعنی یه آدم بالاخره رزمنده، عیسی رزمنده است، نه عیسی مثلا آدم گوگولی مگولی، این مدلی نیست. این عیسیه که دست این مسیحیت صهیونیست بیفته، خب همین در میاد. عیسیه که عیسی ما باشه، که پیغمبر ماست. عیسی پیغمبر ماست. برای همین چقدر زیبا این عبارات تو قرآن، خیلی زیباست. اینجوری ما تو ادیان دیگه این عبارات رو اینقدر نداریم، حتی در ادیان الهی الان که هست، اینجوری که ما کل همه اینها رو ایمان داریم بهشون، همه رو تصدیق میکنیم، به همه انبیا ایمان داریم، ما به عیسی ایمان داریم، عیسی به پیغمبر ایمان داره، ما به همهشون ایمان داریم، ما همه کتب رو تصدیق میکنیم، قرآن مصدقا لما بین یدیه، همه رو تصدیق میکنه. این اصلا این یک وحدانیتی تو این مسیر آدم از خوندن، یعنی هیچ احساس نمیکنه که عیسی پیغمبر دیگرانه. وقتی کسی قرآن میخونه احساس میکنه که عیسی پیغمبر خودشه، الان موسی پیغمبر خودشه، یه پیغمبر یهودی ها نیست. یعنی این حس تالی قرآن و قاری قرآن دست میده که ببین پیامبرای ما، پیامبرای ما. بعدش میگه که یا ایالذین آمنو کونوا انصار الله. ببینید حالا مگه این بحث نشد که شما نصرت خدا بکنید؟ مگه قرار نشد؟ چون ببینید مگه قرار نشد ولی انصرن الله من ینصره، نه این تنصر الله ینصرکم. مگه قرار نیست نصرت خدا؟ نصرت خدا نصرت دین خدا که نیست که، نگفتن نصرت دین خدا که، چون چرا چیز اضافه میکنید؟ نصرت خدا یعنی نصرت خدا. خب کونو انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواری من انصاری الالله. اینجا پای ولی میاد وسط. مثل چجوری؟ اون چنین که عیسی به حواریین گفت که این حواریین در حقیقت همین هایی هن که در حوار و گفتگوه با عیسی، یعنی همش حواسشون به دقیقا عیساست. اینجوری که کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله، یعنی شما کونو انصار اللهش انصاریه، چون که او وجه اللهه، او مودی، او ولیه. الان که شما اگر میخواید رو به سمت خدا بکنید باید به این سمت رو بکنید و برید. ببینید راجب اهل بیتش این معنا تا حدی توی چیزا اومده دیگه، توی روایات ما زیارت جامعه فلان اینا. ببینید عنوان وجه الله که شما راجب ائمه میگید، عنوان وجه الله، به این عنوان دقت کردید چی داریم میگیم؟ توی عنوان وجه الله، وجه میدونید اون شاخصه ای که شما اگه میخواید یه نفر پیدا کنید از صورتش پیدا میکنن دیگه، میشه وجه. شما ببینید، شما که با من هیچ موقع نمیتونید حرف بزنید که منو ببینید، من که اصلا دیدنی نیستم که. خب یعنی شما، نه شما دیدنی هستید نه من دیدنی هستم، ما یه سری ارواحی هستیم که اصلا دیدنی نیستیم. حتی تا متمثل هم نشیم اون برزخیتمون هم دیدنی نیست، اصلا مولا عالم روحی، ما از عالم امریم، قول روح من امر، اینا از عالم امر اصلا دیدنی نیستن. اینا من که دیدنی نیستم، شما که دیدنی نیستی. ولی وقتی که بخوام با شما صحبت بکنم، در حقیقت میدونم این پشت این صورت یه خبری هست، یه آدمی هست. خب من رو میکنم به شما، وقتی میخوام به این چهره میکنم، یعنی اون میاد در این چهره و قالب قرار میگیره، من میگم آه این شما این. ببینید اگر گاهی آقا تو بعضی از روایات یا بعضی از کلام بزرگان یا تو بعضی از اشارات قرآن حتی بحث الله به انسان کامل صدق میکنه، خود بحث الله، نه الله ذاتی، بهش میگن الله وصفی، به انسان کامل صدق میکنه، به خاطر همینه. خاطر همینه که شما اشکالی داره من عکسمو نشون بدم بگم این منم؟ دروغه این؟ که دروغ نیست که، یعنی منم در صورتی من نیستم، آقا من اصلا دیدنی نیستم. ببینید این عبارات های جامعه رو، و من اراد الله بدع بکن و من قصده توجه بکن. کسی که قصد خدا رو بکنه باید متوجه شما باشه، این میشه وجه الله. و من قصده، چون خدا که دیدنی نیست که، من میخوام برم خواهم برای خدا کار کنم. الان باید برای کی کار کنم؟ الان باید چی کار بکنم؟ اگر بگی عنصر دقیقا محوریت این آدم نیست، که من دارم کل مسیر دین رو میبینم، میبینم یه آدم داره یه چیز، و بعد تو خود روایات اهل بیت شما بیایید دلیل امامت رو که بررسی بکنید، حالا نمیدونم جا شاید اینجا نباشه، حالا تو کلاس مثلا امام شناسی اینا شاید هم اینجا آوردیم، دیدید اون روایت فضل ابن شازان رو که چرا فلما جعل اولل امر، اولل امر اصلا برای چی میاد؟ چرا این آدم میاد؟ اون دلیل که بررسی بشه میبینید که اون دلیل اصلا یه حالت کلیت داره، ربطی به زمان نداره. الان هم باید یه اولل امری باشه که تعیین تکلیف بکنه که ما باید چی کار بکنیم الان، باید هم الان باشه. اون موقع وقتی که شما میخواید در راه خدا کار بکنید، باید بیاید در راه ولی خدا کار بکنید، در راه ولی زنده، در راه ولی حاضر. در این راه ولی اگر کار بکنید، در راه خدا کار کردید. و اینه سعیکم مشکور، یعنی اگر غیر از این باشه، حالا انشالله خدا آدم قبول میکنه، آدم میره تبلیغ میکنه، نماز بخونید، نمیدونم چیکار بکنید، بالاخره همین چیزایی که جزو معارف ما هست، درست هم هست، خوب هم هست، آدم میره اینا رو میگیره به مردم. ولی کار برای خدا، نصرت خدا و اینا، خدا مگه نصرت لازم داره؟ خدا که نصرت نمیخواد، که اون ولیه که نصرت میخواد. اگه به اون قدرت ولی هم دیگه اهمیتی نداره، ولی علی باشه نصرتش نکنه میشینه تو خونه. یعنی ولی علی که باشه میشینه تو خونه دیگه، حالا دیگه برنش دیگه هیچ. اینی که چقدر واقعا ولی میشه محور، که وقتی میخوان انصار الله باشن، یعنی من انصاری الالله، این محتوى محتوای تکراری ادیانه. با این نگاه شما قرآن بخونید، ببینید که دین خالی از عنصر ولایت هست یا نیست. اصلا تو ماجرای قدیر هم همینه، اصلا مشکل هم با همین بوده همیشه، از اون اولش در داستان آدم، داستان حضرت آدم نبوده، فقط این رو بارها اشاره شده، داستان آدم داستان آدمیته. شما نگاه کنید، تا قانونی هست و چیزی هست و فلانی هست و شیطانی هست و هیچ مشکلی هم نداره، خدایی هست و همه، تا پای آدم میاد وسط تمردها شروع میشه و فلان. ببینید تمرد شیطان با کی شروع شد؟ با آدم شروع شد، با آدمی که در محوریت این قانون داره قرار میگیره و این عناصر دین داره با همین دو محور کار میشه، خود این اومدن وحی و دستورات و اینا، و این آدمی که داره محافظت میکنه از این دستورات. اون موقع شما ببینید پشت بند همین آیاتی که بالاخره ارتباط داره به مطلب ولایت، آیه 68 رو ببینید همینجا، تو اونجا که داره در آیه 67 داره که یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بعد آیه بعدش داره که چیه، از میانه های آیات نگاه کنید، ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. همین این ما انزل الیک من ربک طغیان و کفر بلند میکنه، یعنی تمردها همیشه در مقابل این وجهه انسانی قرار میگیره، نه در مقابل دستورات فلان اینا. شما این داستانات قرآن رو پیگیری بکنید، ببینید همیشه در مقابل همین این ولی، در مقابل قانون ها نیست، در مقابل قانون ها نیست. شما از همون داستان بلعم باورا، داستان خیلی تکان دهنده اون داستان بلعم ها که تو سوره اعراف اومده، خدا نمیگه که این خبر رو برو بگو نیست، بحثی که وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. برو تلاوت بکن، تلاوت بکن یعنی نکات دقیقشو در بیار بگو مردم، چون بعدش هم خبر نیست، چون خبر رو ما این عنوان تو قرآن داریم، خبر جمعشو داریم، اخبار قد نبهن الله من اخبارکم، نبه اون خبر مهم رو میگن. این بلعم که بوده، بلعم کسی بوده که قبل از ظهور موسی مبلغ فرج بوده، یعنی هی فرج موسی نزدیکه، فرج موسی نزدیکه، آقا موسی نمیدونم چی اینها، هی موسی موسی میاد، اون منجی بنی اسرائیل میاد، اینها این بلعه باورایی هم چه آدمی بوده. خدا هم میگه آیاتی ما بهش داده بودیم، فنسلخ منها، این آیات رو از روش سلاخی کردیم، این آیات مثل پوستی بهش چسبیده بود، تا عمق و گوشتش نرفته بود این آیات، که زدی این پوست رو کندیم باطنش زد بیرون. بعد ببینید میگه فاتبعه الشیطان، نه این دنبال شیطان را افتاد، شیطان دنبالش را افتاد، یعنی رفت 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 ببینه کجا میتونه خف کنه اینا. موسی که اومد تریبون از این گرفت، دید به اقبال مردم همین رفت سراغ موسی، از خودش یه انا رجل رو نیشد مادر مقال موسی، این شد شد تا کان من الغابین. یونید که همیشه تمرده هم در مقال این عنصر بوده، مشکلات هم با این عنصر بوده. باز دوباره شما میبینید که در دوره غیبت صغرا این محمد ابن علی شلمقانی هست، این جزء وجوه شیعه است و آدم بسیار بزرگیه و دانشمند بوده و راوی بوده و چی بوده. این در دوره نائب سوم بوده، حسین ابن روح. این میبینه باز دوباره که حتی اینقدر بود که حسین ابن روح اینو به عنوان بعدی خودش مثلا میخواست چیز بکنه، هیچی میبینه که اقبالات رفت سراغ حسین ابن روح و بعدش هم این شیشه خورده‌های داخلی آدم های که پناه بر خدا رو شد و هیچی. بعدش هم این امام زمان قبول نکرد اینو، اینم شروع که دست برد تو احادیث اهل بیت، مورد لعن امام قرار گرفت. همین این محمد ابن علی شلمقانی، یعنی میبینید همش همین آخرش، تا آدم میاد، آدم محور میاد، طغیان ها شروع میشه و اگر این نیاد انقدر حالت در حقیقت فلکسیبلی پیدا میکنه دین که دیگه دین دین نیست، یعنی دیگه دینی باقی نمونه. شما هر چی اگر تو همون روایت اومده تا ولی هم نیاد این دین پاسبون پیدا نمیکنه، حدود و صغرش پاسبون پیدا نمیکنه، هر چی دیگه هر کی میخواد برداشت میکنه، هر کی برای خودش دیگه عمل میکنه. شما این به صورت خوشه‌ای این جمع نمیشه، تمام آدم ها همه دیگه پخشن برای خودشون، همه نظر دارن، همه برای خودشون عمل میکنن، برای خودشون فتوا میدن، برای خودشون تصمیم میگیرن، همه اینجوری میشن تا اینکه به صورت خوشه‌ای جمع شه. یه دونه شاخه اصلی لازم داره که این آدما و نفرات و دستورات و تئوریا و فلان همه بیاد ذیل، چه این شخص معصوم باشه چه معصوم نباشه، مهم اینه که نزدیکترین فرد به معصوم باشه به جهت کلی، یعنی در علم و عدالت و فلان اینا، این با این ویژگی باید باشه. لذا این مقدمه نسبتا طولانی برای این است که شما اصلا تو این همچین بحثی وارد نشید هیچ موقع، با یعنی برگ رو از این ور بزنید، کجای دین ولایت نداره، شما اینو بگو، حالا از این ور بحث کنیم، نه اینکه این آیه چند تا میگه، چند تا آیه داریم راجع به ولایت، 5 تا، اون خجالت آوره. یعنی ما راجع به ولایت کلا 5 تا آیه داریم، بعد راجع به نماز که بعد خود اون نمازه داریم میگیم بکم تقبل و طاعت المفترزه، یعنی طاعت ها به خود همون اون قبوله. راجب نماز اینقدر داریم، راجب ولایت 5 تا آیه داریم. الان ما تو این بس اینجوری نیاد مثلا، شما اینو میگی کجا نداریم، اگه گفت یعنی واقعا من الان مدعیم کجای قرآن دست بذاریم بگیم نداریم. شما حتی تو اون آیات ابتدایی سوره مبارکه مائده که رمز اینی که چرا این بحث کنار بحث فروعات بسیار ریز اومده، فروعاتی که همه مفسرین اهل تسنن رو هم وادار کرده که قبول بکنن که این بخش به این بخش لااقل بی ارتباطه، نمیدونم منخنقه و موقوزه و متردیه و نتیهه و نمیدونم این چیزا، که حالا الیوم یا اصل لذین کفر و مندین و کم گفتن با ربط نداره، یعنی دیگه واقعا نمیشه گفت ربط داره که مثلا الان به خاطر این که تکلیف ایونای شاخ خورده و کوپرت شده و فلان مشخص شده یه کفار معیوز شده علا الدین. خب تا حالا همه نگران بودن و همه مترصد که به این دین یه دستاندازی بکنن، حالا همه دیگه مفسرین همه بران شدن که آقا ربط نداره دیگه، تعارف ربط نداره. منتها همونجا این بحث شد که چطوره که همه اینها هم کنار عنصر ولایت باز داره معنا میشه، چون که اگر شما دین دین باشه اینا تو عناصر دین مهمه، برای همین است که شما این گرایش رو شروع کردیم. این شاید این زمینه تفسیری ما با بقیه تفسیر فرق میکنه، با این گرایش که شما بیایید ببینید که اصلا وقتی از این آیه آیه 66 ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم، که مطلب دین رو داره علم میکنه، میگه اگر دین رو اقامه کردن، دین اقامه بشه، خب دین اگه اقامه بشه تمام این دستورات و حج و فلان اینا، برای همین تو حجش هم گفتن که تمام الحج لقاء الامام، ما میگیم برید حج به خاطر این است که شما این امت اسلامی دور هم دیگه جمع بشه، ما خودمون هم ایام حج میریم اینجا شما دور ما جمع میشید. و یعنی امیرالمومنین راجع به همین کعبه میگه این سنگ لا یضر ولا ینفع، به همین کعبه میگه سنگ لا یضر ولا ینفع. این کعبه ای که دست این سعودی ها باشه همین بیشتر در این سنگ لا یضر ولا ینفع. این اگه امت اسلامی رفت اونجا اتحاد پیدا کرد که محور اتحاد لازم داره با اتحاد بدیگه، این میشه یه چیزی. این خورد خورد دستورات دینم تو همینی که دین اقامه بشه مهمه. و اینه فکر میکنید که مثلا یک دونه مثلا از احکام ما، شما فکر میکنید مثلا الان همین حج معادل تو ادیان دیگه نداره؟ تو بودایی ها هست، نمیدونم تو چیزا هست، یه مدل از این چیزایی هست که ایامی دارن، مراسمی دارن که تو این مراسم مثلا جمع میشن و مثلا عرض ارادت هایی دارن و از این چیزا. اینا دیگه میشه مراسم. اگه دین اقامه بشه اینا به درد میخوره، دین اقامه نشه شما مثل واقعا حسی که مایی که قاری قرآنیم بهمون دست میده اینه، مثل یک تسبیح پاره شده است دیگه، مثل یک تسبیح پاره شده دیگه، از خوش دونه ها شده را ولی همهش ریخته به هم دیگه. الان میبینید نماز میخونیم، روزه میگیریم، مراسم داریم، همه چی گریه میکنیم، چی همه کار میکنیم، اسلام داره تو سری میخوره بازم. نه لعکل اون منفق و من تحت ارجلم هست، نه اینا هست، نه این خاصیت ها برش مترتب هست. میبینی که چرا؟ به خاطر اینکه دین اقامه نشده. من حرفم تو این آیات این است که اساس دین احتیاج داره به ولایت و این عنصر که تو این آیات داره میگه، که میگه آقا اگه دین اقامه بشه شما دقیقا از بالا و پایین برکات بهتون میرسه. و این آیه 67 رو بندازید، آیه 68، دین اقامه نشه هیچ چی نیستید شما دیگه. حالا برمیگرده به اینی که دین با چی اقامه میشه، اقامه دین با چیه. دین اقامه بشه دین وایسه سر پا، دین سر پا وایسه. حالا بگید دین با چی اقامه میشه. اینی که میبینید فرق زمان شاه با زمان امام همین شد دیگه. شما یه مردم نماز نمیخونه، روزه نمیگرفتن، همه اینا بود، مردم هم نماز میخونه هم روزه میگرفت، دستوراتشون انجام میدادن، خمس میدادن فلان، گاهی اوقات بیشتر هم میدادن. خب همه اینا بود منتها دین اقامه نشده بود، برای همین دشمن هم هیچ کاری نداشت با این، اصلا تو بغل آمریکا بودیم، همه اینها مردم هم مسلمان بودن، شیعه بودن، امام حسین داشتن، حسینیه داشتن، روزه میگرفتن، خرج میدادن، همه اینها بود و تو بغل آمریکا بود. ولی از اون موقعی که دین اقامه شد، که این اقامه دین همین محتوایی است که هی بهش میگن ولایت ولایت ولایت، با ولایتی که فقط دین اقامه میشه وای میسه. برای همین اینجا همین عنصر ما انزل الیک من ربک، شما میخوای بگید قرآن اشکال نداره تو این آیه 67 آیه من. که یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، منتها قطعا یک عنصریه از این قرآن خب که اقامه شدنش که داره تو آیات قبل و بعد میگه اقامه شدنش میشه اقامه شدن قرآن، اون ما انزل الیک. میخوای بگید قرآنه، چون که ببینید از قبلش داریم این ما سیاق رو که نمیشه به هم زد که. ببینید این نوع باز تفسیر قرآن جالب نیست. شما بگید که 64 ما انزل الیک من ربک یعنی قرآن، بعد بیایید 66 بگید که ما انزل الیهم من ربهم کنار تورات و انجیل و قرینه سیاق یعنی چی؟ یعنی قرآن. باز دوباره 68 ما انزل الیکم من ربکم یعنی چی؟ به قرینه سیاق یعنی قرآن، چی؟ تورات و انجیل داره، تورات و انجیل و ما انزل الیکم من ربکم یعنی قرآن. بعد میرسیم این ما انزل الیهم وسطش تو 67 بگید ما انزل الیکم من ربک یعنی ولایت. وای اونا قرآنه و این قرآنه، منتها هر نمیخوام بگم قرآنه و ولایت نیست، شما این اقامه دین رو اسیرش رو بیایید جلو که اون موقع آیه 69 باز داره میبینید که میبینید که این مسیر دین رو داره معرفی میکنه، مسیر کلی دین رو. این قرآن است که همون ولایت است، یعنی که اقامه شدنش اقامه قرآن در میاد از آب، یعنی باهاش قرآن اقامه میشه، یعنی قرآنه و ولایته. همین، نه اینکه بگیم قرآن و ولایت نیست. چرا؟ به دلیلی که اگر منظور همین قرآن سطحی، همین ظاهری، یعنی همین که برو این پیامهای وحی بده، اینجا اون موقع دیگه آیه میبینید که خود آیه داره با شما یه حرف دیگری میزنه که میگه چیه؟ میگه و لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر اینو نری بگی رسالت الهی رو نگفتی، یعنی رسالت منقطع شد دیگه این تیکه، تو یعنی رسالت رو به هم زدی دیگه. ببینید همه تأکید اینه شما رسالت رو نگفتی، حتی بحث این نیست که اگه اینو نری بگی اینو نرفتی بگی، خب این که معلوم اینا توتولوژی هستن، اگه اینو نری بگی خب اینو نرفتی بگی دیگه، خب هر کسی هر چیزی همین جوریه، اگه نگی نگفتی. خب بس این نیست، بس نیست که اینو نری بگی الان اینو نگفتی، اگر اینو نری بگی رسالت الهی رو نگفتی، یعنی یه چیزیه لابد که قیمتش قیمت رسالته و لطمه به این، لطمه به اصل مسیر دینه، لطمه بهش، لطمه به اصل رسالت خداست. رسالت خدا اینجا بی محتوا دیگه میشه از این به بعد، یعنی یا ایها الرسول برو، اگه اینو نگی رسالت خدا اینجا مقطوع شد دیگه، اگه چون اینو نگی، یعنی میخواد بگه محتواش به اندازه محتوای خود رسالته. برای همین است که شما رسالت رو ادامه بدید میرسید به ولایت امام، باید برسه، و اون رو ادامه بدید باید برسه به ولایت یک انسان، باید برسه. اگر میبینید میگن آقا فقیه فلان فقیه فلان قبول نداره، به جد عرض میکنه با پررویی تمام، این سر محجوریت قرآنه، که قرآن محجوره. اگر قرآن محجوره، اگر دلائل اینقدر دلائل نقلیه از تو روایات نبود کار درستر میشد، از این که این دلایل نقلی میگه یکیش سند داره، یکیش دلائل. مثلا میگن که آقا ولایت فقیه از کجا در اومده، میگن از این آیه، از این روایت، مثلا یکی از روایت که مثلا علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، حالا بیا درستش کن، مثلا از این غلام امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، بیا ولایت فقیه در آر مثلا ببینید چقدر زور زدن و دقیقا سیریش و اینا لازم داره که از این ولایت فقیه در بیاد. دیگه اون موقع این ما انزل الیک دیگه هم به راحتی آدم درک میکنه که قرآنه و به راحتی این ولایته، به راحتی این ولایته، چون که اگر قرآن به معنی همین این باشه، خب این که از قبل هم بوده که بهشون گفتن که شما بیاید اینو بگید و این حرفا رو بزنید و پیام خداست، اگر نگید تو همون عطایق صور اومده که اگر بخواد چیزی کم و زیاد بکنه نگه و اینها، لقطعنا منه الوتین، ما رگ گردنشو میزنیم، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لقطعنا منه الوتین، و اگر بخواد تقبل بکنه چی از خوش بره بگه اینا، رگ گردنشو تمام منکم من احد انه حاجزین، هیچ کسیم جلودار ما نیست، شوخی که وحی نداریم که. اینجا پس میبینید که خود سطح آیات قرآن نیست که بیاد سطح آیات قرآن رو برو مردم باز دور بگو، بلغ ما انزل الیک، یعنی بلغ خود همین آیات قرآن، و لم تفعل، که اگه انجام ندی فما بلغت رسالته، رسالت خدا رو کلن دیگه نگفتی، باز این معنی نیست که اون مطلب رو نگفتی، نه رسالت رو نگفتی، یعنی خودش یعنی اندازه رسالت این گفته نشده. یعنی پس ببینید آیات این روال رو شما تو سوره مائده هی بخونید، و بهتون بارها عرض کردم که هر چقدر بیشتر قرآن رو بخونید اینا بیشتر دستگیر آدم میشه، روی تکثر قرآن خوندن اینا خیلی وقت به دست میاد که آدم این سیاق ها، ارتباط ها، این اصلا این روح حاکم بر آیات، روح حاکم بر سوره، اینها بهش القا بشه که داره چی میگه الان. لذا این حالت بی ربطی رو که بعضی از مفسرین میگن ما اصلا قبول نداریم که ما انزل الیک من رب، اینجا یعنی ولایت، تو آیات قبلش هم یعنی قرآن، اینجا یعنی ولایت. بعد یه حالتی تو ببینید که انگار داری زور میگیری مثلا اینجا چون من میگم اینجا اینجوری، یا یه روایتی داریم که در صورتی که حالا وقتی میایید میبینید چقدر روایت جالبی ما داریم تو آیه 66 و ما انزل الیهم من ربهم رو گفتن که این انزل الیهم من ربهم چه گفتن؟ ولایت. اینم درسته، یعنی شما وقتی که تو این سیاق داری بررسی میکنی از این حرکت های رفت و برگشتیه میرسی به اون عنصر اصلی دین که تو اقامه دین مهمه، میبینی ولایته، میاد تو ما انزل الیک میبینی نه همین اصلا داره تأکید میشه، چون که دیگه کل همینجور مسیر دین، اصلا کل دین بحث کل دین نیست، بحث کل احکام و اصول و معارف و فلان اینا نیست، این آیه 67 تحمل نداره اینقدر که اینقدر بپذیر همه، میاد شما تو و ما انزل الیک میبینی این عنصر محوریشو اینقدر تو میانه آیات کشیدی بیرون، حالا که کشیدی بیرون حتی میتونه قابل تطبیق بالا و پایینش هم هست، چون که همین این عنصر است دیگه، عنصر اصلیش همین این، مثل این که من بگم آقا تمام این دونه ها رو بلند کن ببینم شما چیکار میکنی، دست بندازی نخشو گیر بیارم این رو بلند کن، اینجوری نیست که عدد همیش قلوم بکنی اینجوری رو بلند کنی که تصویر، همین این نخشو برده بگیر یا اون چیزشو بگیر این سرشو بگیر بلند کنی همش بلند میشه با هم دیگه. لذا تو روایاتی که اون این روایت به نظر من خیلی روایت جالبیه و تفسیریه و خیلی تکلیف حل میکنه که و ما انزل الیهم من ربهم، تو آیه بالا رو که همه گفتن قرآنه همه گفتن این ولایت، نمیخوام بگم قرآن نیستا، چون که این سیاق ما انزل الیهم من ربه که در آیه 67ش معلوم میشه چیه، بعد این سایه میندازه روه آیاتی که در همین سیاق وجود داره. نمیدونم این حرفای من مفهومه که اینقدر پرتمطراق دارم میگم. اینا یه مقداری ببینید خارج از بحث تفسیر لفظ به لفظ، اینا در آوردن اون محتواست. خیلی خب، حالا با این ذهنیت که این ذهنیتی رو دیالید هم جلسه قبل و همین جلسه، با این ذهنیت حالا بریم تو آیه، با این ذهنیت آیه 66. خب آیه 66، ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. و اگر اونها این اهل کتاب اقامه کرده بودن، اقامه کرده یعنی تورات و انجیل و قرآن رو اقامه کرده بودن، که نشون میده ببینید باز دوره اشاره به همون حرفه، قرآن هم و ما انزل الیکم من ربکم هم و ما انزل الیهم من ربهمه، این مال همه است، قرآن مال همه است، این همون دین است. خیلی جالبه اینجا عنوان قرآن رو نمیاره، با اینکه گاهی اوقات ما عنوان قرآن رو داریم که مثلا میگه که چی، بله نه تو اون جایی که تورات و انجیل رو میگه، مثلا تو اون آیه که میگه که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم اموالهم بان لهم الجنه یعاتون فی سبیل وعدا علی حقا فی التورات و الانجیل و القرآن، یعنی تورات و انجیل و قرآن، ولی اینجا نمیگه تورات و انجیل و قرآن، با یه عنایتی اصلا شما دارید میگید هی و ما انزل الیکم من ربهم و انزل الیهم من ربهم، که این دقیقا تحمل این کلمه انزل الیهم انزل الیکم بیشتر از قرآنه، یعنی هی قرآن رو میشه همین کتابه بین این دو جلد، ولی وقتی هی با این عنوان داره بازی میکنه قرآن، انزل الیکم انزل الیهم انزل الیک، با این عملا دستش انگار قرآن بازتره برای این که حرفایی رو تو این عنوان بزنه. خب این نکته رو به عنوان حالا خاص بیایم در داخل آیه، یه بحثی هست که بارها تو قرآن دیدیم، من این رو با این عنوان یه بار دیگه میگم، سعادت های اخروی خب با سعادت های دنیوی که دین وعده داده یه تفاوت عمده داره. به این تفاوت که در آخرت من با این که و کل هم آتیم یوم القیامت فردا، اونجا اصلا مبنا انفراده، ان الله یفصل بینهم یوم القیامت، یعنی اونجا همش فصله، فصیله است. خب یعنی اونجا همه فرد فرد، یه اجتماعی بود. اگر اجتماعی هست منظور این نیست که مثلا سعادت های مثلا اجتماعی اینا دارن الان امت های ننام اینجوری هن، اینجوری نیست، اینا دقیقا به سعادت های فردی و خاصیت آخرت این است که در هویت فردی داره، فردانیه هر جهت. شما اونجا میبینید که خیلی وعده‌ها به تک افراد داده شده که شما اگر این کارو بکنید خود شخص شما مثلا بهشت میرید، بهشت اینجوری میرید، اونجوری اینا. ولی در مورد دنیا و سعادت های دنیاوی شما منباب این که دنیا داره هویت های اجتماعیه، شما اگر فرد خوب داشته باشید دقیقت اجتماع خوب ندارید و وعده های الهی هم وجود نداره، مگر اینکه حالا بعضی وقتا روی خلاف قاعده، نه رو قاعده، قاعده هایی که دین بیان کرده روی فردش بیان نکرده، حالا خدا رو فضلش میخواد به واسطه یه نفر آدم اصلا به یه امتی رحم کنه، این دیگه رو فضل خداست و روی قواعدی که به ما گفته خدا نیست، رو قاعده خودشه که بالاخره خدا هم با قاعده قواعدی عمل میکنه، این قواعد رو اینجوری بله به صورت خیلی مبهم ما داریم که خدا ممکن است به خاطر یک فردی بر یک امتی رحم کنه، این در حد ممکنه، ولی شما نمیتونی از توش سنن در بیاری. ببینید سنن در آوردن فرق داره که شما بگی که آقا از روی من میخوام یک سنت اجتماعی در بیارم بگم که اگر این قوم پس اگه اینجوری بود اینجوری میشه، اگر این قوم اینجوری حمایت از ولی کرد، اینجوری کمک های خدا میاد. اگر اینجوری اینجوری اینا رو نمیشه به عنوان سنن در و دیگه سنن نیست، همینجوری در حد احتمالات روشم نمیشه عمل کرد. این چیزی که تبدیل به سنن شده تو مقوله دنیاییش، همش یه عده آدمن که باید یه کاری بکنن، بحث این فرد مبارز مجاهد نیست. یک عده آدم، یک قوم، یک امتی، اینها که بلند شن یه کاری رو بکنن برای خدا انجام بدن، خدا ببینید که به این قوم و امت رحمت و برکات خاص میباره. اینجا ببینید اگر این ولو انهم اومده، چون که قرار است اصلا اجتماع خودشون رو درست بکنن، با این زاویه که بحث بکنید معلوم است که باید اجتماع رو درست کنن. استدلال یک بار دیگه برای این دقت بکنیم. ببینید این آیات اینا سنو با این جور آیاتن. سنو که میدونید حالا هی گفتیم دیگه، یعنی منعطف به این جور، یعنی این آیات با این آیات با هم دیگه فهمیده میشه. مثل این آیه معروف سوره مارکه اعراف بیاید آیه 96. چند؟ 160. ولو ان اهل القرى، اهل القرى این اهل قریه ای، خب این اهل القرى وقتی میگن یعنی ناظر به همینی که باید یه قریه چیزی باشه، نفر آدم نیست اینجا. اهل القرى یعنی اینی که میگن تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیته، یه عبارت به این قلم به سلم بگی که به درد بعضی طلبا میگم که از این عبارت رو حفظ بکنیم به درد مفاخره میخوره، درد هیچی که نخوره خب به درد فخ فروشی میخوره. خب این عبارت به این قرآن به سلوم بگی منظورشون اینه، خیلی محتوای راحتی داره. یا ما میگن اکرم زیدن، یعنی زید رو اکرام کن. یا ما میگن اکرم زیدن العالم، این زید عالم رو اکرام بکن. این یه جوری اشعار داره و یه خود از ظهور پایین تر میگن اشعار، یعنی یه جورایی نشون میده که این اکرام به واسطه چیشه؟ به واسطه علمشه. الان خب به واسطه علمشه که الان میگن اینو اکرام کن، زید عالم رو اکرام کن، یعنی لعلمهی اکرام بکن شما اینو. خب شما الان وقتی که یا مثلا این عبارت خیلی مهم، مثلا در زید ابن علی وقتی قیام میکنه این عبارت امام رو نگاه کنید، عبارت امام صادق در مورد عموش زید، میگن که زید عالمی از آل محمده. که اون عالمه، او حق داره قیام بکنه، یعنی عالم لعلمهی، چون که عالمه میتونه قیام بکنه. زید ابن موسی ابن جعفر نه، اون عالم نی، اون حق نداره قیام بکنه، ولی این عالمیه که، یعنی معلومه علم اینجا تأثیر داره تو این. اینجایی که میگن ولو ان اهل القرى آمنو، یعنی یه قریه ای اینها ایمان بیارن و چی بکنن، یعنی یه دسته توده آدمی دقیقاً که قبل از این که ایمان بیارن اینا قریه‌ان، بعدش هم نمیشن دقیقاً مدینه. حال تعبیر مدینه و قریه مهمه تو. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، اون موقع ما برکات رو از آسمان و زمین، یعنی برکات هم میاریم دیگه، یعنی چیزی که برای اینها میاریم برکته. میبینید از این آیات مرتب شما میبینید راجب قوم داره بحث میکنه همش. اگه یه قومی و علو استقامو، هم یعنی میگه اگه شما استقامت بکنید علی طریقت الاسقیناک ما انقدا، خدا آب گوارا بهشون میده. اگر که اینم مطلب که باید پذیرفت در قرآن، که چطور ما میگیم که آقا طبیعت روی روح ما تأثیر داره. شما میگید هوا ابری میشه من دلم میگیره، یعنی طبیعت روح ما تأثیر، روح ما رو طبیعت تأثیر نداره. چرا این وریشو قبول میکنید، این طرفشو نمیپذیرید که روح ما رو طبیعت تأثیر بذاره؟ حالا بعضی وقتا هست اصلا این تأثیر طرف نمیدونه چرا غروب جمعه دل همه میگیره. تو روایت اصلا داریم مال غروب جمعه رو که به صورت خاص دل همه میگیره و یه انتظاری توشون هست و اون حالت شرایط به خصوص دعا کردن غروب جمعه که گفتن اصلا خودمون یه کار میکنیم دل همه بگیره. اون طرف هی میخواد بره الکی چیز بکنه، دل خودش رو خوش کنه یه جوری. ما اصلا گذاشتن دل آدم بگیره غروب جمعه، این خاصه. ولی چطور هوا ابری میشه دل من میگیره، دل من میگیره هوا ابری نمیشه از این ور؟ یعنی این ور شما تأثیرات فعل جمله اون طرف و در این طرف میپذیری، برعکسشو نمیپذیری. دارم میگم چطور اون ورشو به همین راحتی شما میگی. نه من میگم که شما چطور رد میکنید، شما لاقل چی؟ نه ها پس همین این مهمه. شما میگه آقا رد نمیکنم هم چیزی رو. آخه بعضیا به همین راحتی رد میکنن که چی؟ که میگن که چه ربطی داره مثلا تقوا به بارون. ببین من کاری با سغریات این بحث ندارم. یه دو گفته بودن این بارون‌های زیادی که تو این یکی دو سال اومد به خاطر چیز بود، به خاطر هدفمند کردن یارانه‌ها. خب چون که میدونید که بحث هدفمند کردن یارانه‌ها یک عدلی بود بسیار وسیع، یعنی این پروژه عدل در سطح بسیار وسیعه که آقا میبینید هی تایید میکنه و تاکید میکنه این کارو. این کارا مال احمدی نژاد فلان اینا نیست، این کاری بودی که از قبل همه برنامه‌ریزی کردن. چه حالا برای ایشون جرأتش کرده، جرأتش خوبه، قابل تقدیره. نه واقعا جرأت هم مهمه که اینقدر هی آقا تاکید میکنه به این بحث. شما وقتی میری تو روستا میفهمی که یه عدل وسیع یعنی چی. شما رد نکن، حالا ما سغرایاتش خبر نداریم، نمیدونی که واقعا باطل همینه، ولی فعل جمله واقعا نمیشه رد کرد، محتمله. یعنی یه عدلی در این حد که تا حالا من بنزین و برق و مصرف میکردم اینجوری، بعد شما میری توی خونه روستایی میبینی یه دونه لامپ صد کلا روشنه، بعد من داشتم هلوف هلوف سهم اونو میخوردم، خب داشتم سهم اونو میخوردم، حالا الان اون سهمشو میگیره، منم مجبورم که بخواهی مصرفم کم بکنم یا پولشو بدم بلغایی در غلطی دارم بخواد بکنم باید. یه عدلی در این حد ممکنه بارانزا باشه، چه اشکال داره؟ چرا آدم باید بعد از این همه دین و دینداری و فلان اینا یه همچین رو مسخره کنه؟ شما میگه آقا راه اثباتش نیست، حالا لاغل مثلا این راه اثباتش نیست ولی مسخره کردن نداره، واقعا محتمله همچین اتفاقی بیفته. اثر عدله این. ببینید ما داریم حتی در روایاتمون اینها رو مفصل داریم، مرتب داریم، آیات هم که داریم که اگه شما در مسیرهای خودتون استقامت بکنید خدا باران میفرسه. همین تو همین لعکل و من فوقهم و من تحت ارجلهم، به هم بگودن من فوقهم و من تحت ارجلهم یعنی چی؟ یعنی گفتن من فوقهم بارون میاد، من تحت ارجلهم هم نباتات میروید، یعنی بالا و پایین خدا بهتون میرسه به شرط ایمان و تقوا. ما تو روایات داریم که ما من سنتن اقل مترن من سنتن، هیچ سالی از هیچ سالی کم بارونتر نیست، منتهای مراتب بستگی به آدماش داره. اگه اون سال در حقیقت سالی باشه که مردم با تقوا دارن زندگی میکنن، این بارون میاره رو سرشون میریزیم. خب و یعنی بارونو میبریم تو بیابون بریزیم، میبریم تو دریا میریزیم. مگه این ولله جنود و سماوات و الارض نیست؟ کافی این ابرار خدا یه خورده دیگه بیشتر فوت کنه بره تو اون وای میبریم 2 کیلومتر مرتبه میریزیم آبا. این میشه دیگه. یعنی خیلی وقتا مشکلات این قوم به دلیل این است که خب تقوا به خرج نمیده. من هیچ سالی کم بارشتر از هیچ سال نیست. من دوست دارم این تحقیق چیزم بشه، این تحقیق رو کل دنیا انجام بشه، ببینن که سال کم بارشتر از یه سال دیگه هم وجود داره کلن، یعنی کمتر بباره. ببینید وقتی که محقق زمینه دینی نداره ممکنه اگه خدا وکیلی یه گروه محقق داره با زمینه دینی، کما اینکه این موقع آقای جوادی حفظ الله خود پیشنهاد ایشون بود، میگفتش که اگر باستانشناس مسلمون ما داشته باشیم بدونی که بره هی کوزه موزه در بیاره، خب وقتی این گورای دست جمعی تو چین و نمیدونم چین و ماچین پیدا میشه، این رو ببینه کدوموری اینا درف شدن تا معلوم بشه که اگر قرآن میگه که ما من امت الا خلافی ها نذیر، ما برای همه ولی کل امت رسول، ما برای همه پیام رسالت الهی که انقدر میگن فقط مال همین منطقه خاورمیانه است که قرآن اصلا قبول نداره اینا. انسان اگر انسان رو کره زمین پیامبری و پیامبران براشون اومدن، حالا این تو قرآن این پیامبران این منطقه گفته شده، از اون طرف میگه بیان ببینید اینا گور دست جمعی اگه دارن قبرسونی دارن چیه دارن، بجنید که این استخوناشو پیدا کن ببینید، این رو ملاحظه بکن ببینید که اینو کدوم وری آثار یه چیزهای آثار دین رو تو اینا رو پیدا کن ببینید به کدوم سمتن چجوری هن، اینو رو پیدا بکن. یه موقع خدا رحمت کنید سمعه تو به اوزونه ای خودم الله جعفری میگفت که چقدر خوب میشه، حالا با همون بساطتی که ایشون میگفت و یه مجله زن به نام عکس العمل اسمشم تعیین کرد به نام عکس العمل که من این کارو کردم این اتفاق افتاد. من یه چیز ساده ای ممکنه و حوادث انقدر غریبه به همه، شما میبینی که شما این طرف برای یه خانومی بلند شدی تو اتوبوس، خانوم شما تو مترو یه نفر براش بلند شده و بچه نگاه میکنی میبینی که تایماش یکیه، خب یکی دو تا ده تا از این صد چقدر اتفاق که شما عمل میکنی میبینی عکس العملشو داره میبینی. اینی که بیان این تحقیق بشه که آقا این که میگه ما من سنتن اقل مترم من سنتن و اینا اگه چی باشه میریزیم رو سرشون، اگر نباشه درست نباشن می‌ریزیم تو فیافی و بهار و نمیدونم این چیزا، می‌ریزیم تو دریا و بیابونا و اینا، به رو سر اینا نمی‌ریزیم بارونو به درد اینا بخوره. این شما چه مثلا شما با تقواش این خاک این منطقه چیز هست مثل سنگ میمونه، این خاک چی جوری آب نمیره توش، خب این تزریق خاک عجیبی داره اون خاک چاداشی و اینا که آب انگار توش نمیم چه خاکی، خاک ها سنگ نیست آب توش نمیره. مثلا فرض کنید ملاتی در بره مثلا صبح تا بعد از ظهر مثلا همجور آباش هست مثلا روی زمین مثلا اینجور خاکیه، خب چه اشکالی داره روی تقوای این قوم این خاک پذیرش آبش بیشتر بشه، چه ممانعتی داره این حرف به جهت دینی؟ یک لااقل یکی از عواملی که پذیرش این خاک، خب الان سفره‌های زیرزمینیش میبینی همه داره میره هی پایین، این آبم نمیکشه هی حتی نمیکشه تبخیر میشه، نمیکشه آب تبخیر میشه، چه اشکالی داره رو تقوای این قوم یه جوری بشه این پذیرش این خاک بره بالا که این خاک بپذیره این آبایی که میریزه روش بره سفره زیرزمین رو تغذیه کنه. اشکالی نداره گفتن اینا، فقط دیگه ما تو جامعه مذهبیان با یه خورده دست به عصا آدم باید بگیره. اینا میگه که مثلا منکر علم نمیدونم زهکش نمیدونم چی ما قبول داریم با همه اینا رو جهت علمی، ولی اینها هم برای خودش موثره. تقوا، توبه، ببینید تو باز دور آیات قرآن ببینید تو اونجایی که میگه شما توبه بکنید، نوح به افراد میگه شما توبه بکنید، ان استغفر رب بکنه او کان غفارا، شما توبه کنید، اون وقتی توبه کنید شما یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتا الی قوتا و یجعل انهارا، نمیدونم بنین خدا بهتون میده چی، یعنی شما توبه بکنید خدا براتون بچه میاره، نمیدونم این میاره اونجوری میشه، نهر جاری میشه، این میشه این میشه، که چی؟ شما توبه کردید، شما برگردید به راه خدا، این چیزا اتفاق میفته. و این چیزی که اتفاق بیفته برکات باشه، برکاته، نه این که شما باز دوره این آیه رو بیارید، این آیه سوره مبارکه انعام رو بیارید، آیه 44 سوره مبارکه انعام، آیه 43 صفحه 132، فلولا اذ جا اون بعثنا تضرع، میگه ما چرا بعثنا، چرا اینا تضرع نمی، چرا خاکساری نمی کنن، ولیکن قصد قلوبهم و زین لهم شیطان ما کانوا یعملون، اینا دلشون قسی شده و زین لهم شیطان ما کانوا یعملون، شیطان بهشون تزیین داده، فلما نسوا ما ذکروا به، وقتی که فراموش کردن آنچه که بهش تذکر داده شدن چی میشه؟ فتحنا علیهم ابواب کل شیء، دیگه در وا میکنیم ما، نه در رحمت وا میکنیم، نه برکات وا میکنیم، در وا میکنیم، رزق میاد. آخه ببینید تا یه حدی آب بریزن رو سر آدم خوبه، یه حدی بریزن دیگه میشه خفه میشه دیگه، سهی میشه دیگه، خب یعنی دیگه در و وا میکنه، حالا دیگه در و وا میکنه دیگه برکات نیست. این مهمه که بیاد به اندازه، بیاد برکات بده همونجوری که باید بیاد بیاد. فکر کنید خدا میگه ما بارون فطر الودقه یخرج من خلاله، ما بارون رو سرندی میفرسیم، این شیلنگی بفرسیم میدونی چی میشه، همه مغز همه خورد میشه. یعنی اونجوری که باید بیاد بیاد میاد، فطر الودقه یخرج من خلاله، این قطره از لای این، از خلال این ابر دونه دونه میافته پایین. نه ببینید چه نعمتای وجود داره، اگر همین این بارون شیلنگی میافتاد پایین این چی میشد؟ این که فتحنا علیهم ابواب کل شیء، ما درا رو باز میکنه، حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته، و وقتی که خرکیف شدن اینا یوه میگیریمشون، این دیگه املاه، این دیگه استدلال، این مکر خداست دیگه. پس اینا را نمیدونم، یعنی گاهی اوقات خود ائمه از شیعیان شاکی بودن، بوده که میدونی که یه روایتی هست که حضرت علی موقع دست کردن تو زمین سیبیل چیز کندن معاویه رو، ما میگن شما چرا اینقدر با معاویه چیز نمی کنی اینا، یه ما دستمون میرسه قرار نیست چه بکنیم، و میگن میگن چجوری زورتون میرسه دستشون رو کنن تو زمین یه تیکه سیبیل معاویه رو تو شام میکنن میارن، یه اینا دستشون میرسه، یعنی این بعد که میگن که بعد معاویه سیبیلش رو اون یه تیکه از سیبیلش میگن اون سیبیلش هم میگن، بعضی میگن که سیبیل تراشیدن اصلا اصلی که از اون موقع درست شده، بعضی میگن حالا، ولی این هست که میگن دست میکنه تو زمین سیبیل معاویه رو میکنه. بعدش این رو ببینید، این روایت میرسه به امام صادق، امام صادق میگن که مثلا بعضی راجع به حضرت علی میگن که دست کرده تو زمین سیبیل معاویه رو کنده، و هم چه حرفایی فلان، حضرت امام صادق میگه من شاکیم از شما، این چه حرفی شما میزنید، شما این چیه که شما انکار میکنید، شما سلیمان نبی بالاتر بود یا پیغمبر؟ پیغمبر. وصی سلیمان بالاتر بود یا وصی پیغمبر؟ یعنی آصف ابن برخیا بالاتر بود. شما آصف ابن برخیا میگی تخت بلقیس رو طرفت العین آورد اینجا، شما میگی باشه. بعد میگه امیرالمومنین سیبیل معاویه رو کند از تو شام کند، میگی نه عجب من میشه اینا. این میگه من شما شاکیم باید اینجور اعتقاداتتون. شما چرا یعنی وقتی که میگید که آقا تقوا، به قول بوعلی میگه اگر کسی نتونه نماز استسقا رو توجیه فلسفی بکنه و آزا متفلسفه، فیلسوف نیست، این متفلسفه که اینقدر عرضه نداره که یه چیزی مثل نماز استسقا رو بتونه توجیه کنه که میشینیم دعا کنیم بارون بیاد. میگه نه، یه سری بادهایی هست، این از اونجا نمیدونم اینجوری میشه بعد اینجوری میشه، اینا باید یه توجیهات اینجوری داشته باشه. اون بادها هم که از قبل معلومه که چجوری میان، اینا ربطی نداره به این. کسی که به جهت روحی نمیتونه قبول بکنه، خب این خداوکیلی خورده با دین کنار نیومده، با این همه معارفی که پشت کله هم دیگه تو قرآن به این مضمون اومده که شما متقی باشید این برکات میاد، متقی باشید این برکات میاد. آصف ابن برخی اون کاری کرده، چرا قبول میکنی؟ اون که دیگه تو چی داره که علم من الکتاب داشته، این که تو چی داره تو آیه آخر سوره رعد داره کفا چی و من اندهو علم الکتاب، این علم الکتاب داره، علم من الکتاب داشته داره. این که علم الکتاب داره داره، اینا رو یه مداری باید به خودمون بباورونیم. حالا تا حدی من با این زمینه فقط این آیه اینش تموم میشه، این بخشش تموم میشه، با این زمینه که راجع به قومه، این اصلا اینجور معارف راجع به قومه، راجع به فرد نیست. اونجا اون موقع ولو ان اهل کتاب، نه تک تک اهل کتاب برای خودشون، بلکه وقتی میگه ولو انهم اقاموا التوراة، پس نه تک تک، بلکه اینجا با یه هویت اجتماعی باید، اینجاست که همون ریشه ایست که نزدیک میکنه بحث ولایت، چون اینجا راجب دنیا داره بحث میکنه، نه راجب قیامت، راجب فرد بحث نمیکنه، راجب اجتماع داره بحث میکنه. وقتی راجب اجتماع بحث میکنه، با هویت اجتماعی است که اینها باید اقامه تورات و انجیل بکنن. این اجتماعی که اون موقع احتیاج به ولایت داره، یعنی به حالت ظریفی به اون دلایل خود ولایت داره اشاره میشه. این اجتماع است که وجود اجتماع است که این اصلا دلایل خود روایت هم هستی. حالا بیشتر از این دیگه ریدیاس جلسه بعد انشاءالله داشت. خیلی چیز یاد گرفتید، مقابل نداره یه لخه کار قرآن رو این چراغان هم خونش کنید. نه یه اون فاطریه. بسم الله الرحمن الرحیم. هر چقدر انسان بیشتر میخونه و مطالعه میکنه و مثلا معارف رو میبینی که باید یه تضرعی، یه دستی از غیب برون آید و کاری بکند آخرش. و خوش به حال ما که یه دامنی مثل حضرت صدیق طاهر داریم که دامن کسی رو بگیریم. و خدایی استغاثه و التماس و التجاء به این ذوات مقدسه از تو دل خوندن خود معارف آدم در میاد. اینی که این روایت رو بخوای عمل بکنی اونجوری میشه، اون بخوای عمل بکنی اینجوری میشه، اینها باید دستی از غیب برون آید و کاری بکند. اینا هم وسیله های خدا. این روایت رو دو سه تا روایت بخونم برای عرض ادب به حضرت صدیق و تسلیت به حضرت علی که این ایام غربت امیرالمومنین دیگه، فشارش رو علیه. داریم که دو تا رکن داشته دیگه، احد و رکنی بوده، دو تا رکن داشته امیرالمومنین، یکیش پیامبر اکرم بوده و یکیش حضرت صدیق طاهره. ظرف 75 روز یا 95 روز یه دو تا رکن خودش از دست میده علی و میشه بی پناه. ما دیگه یعنی علی موند و دیگه چاهش، دیگه علی موند و درد دلاش که باید به چاه بگه دیگه، کسی تحمل پذیرش حرفای علی رو نداره. یه روایتی دارد که یه موقع به جبرئیل به پیغمبر گفت که اتاق خلوت کن، فقط خودت باشی، علی و زهرا، کسی دیگه نباشه. یه این جمع تشکیل شد و همه بیرون شدن و جبرئیل به پیغمبر گفتش که به علی بگو که تو داری میری یواش یواش و این امت بدون پیغمبر میشه، شما بالاخره میبینی و این چیزها رو باید ببینی و صبر کنی. میگن میگن صبر میکنم. یعنی که به علی بگو که بعد از پیغمبر حق خلافت غصب میشه، به خاطر اسلام ببین و هیچی نگو، صبر کن. به علی میگن میگه باشه، به خاطر اسلامه، چون به خاطر اسلام میبینم و صبر میکنه، هیچی نمیگه. خبر سوم، به علی بگو که زهرای مرضیه رو جلوت میزنن، شما میبینی به خاطر اسلام صبر کن. اونجا دارد که فقوشی علی حضرت یوی قش کرد. این تو مسجد سهله، این کسایی که مشرف شدن عتبات، در عتبات این مقامی هست، مقام امام صادقه، اینجا یه حالت مهرابی و اینها معلومه، یه نماز میکنن اونجا در مقام امام صادق. یه داستانی داره که خدا این روحانی کاروانا معمولا این داستان رو تعریف میکنن. بشار مکاریه، این تو کوفه اومده خدمت امام صادق، امام صادق مشغول خوردن یه خرمایی هم به امام میگه که امام میگم بیا خرما بخور، میگه که نه من حالم خوب نیست، یه چی صحنه ای دیدم حالم بده، الان تعریف کنم؟ میگن حالا باید خرما رو بخور. میگن که نه من حالم خوب نیست، تعریف کنم چی دیدم اینا؟ بعد اصرار میکنم میگه یکی دو تا خرما میخوره، بعدش حضرت میگن خب ببینم چی شده حالا. اینکه یه خانومی تو چی پاش گرفت به یه جایی تو همین کوچه لغزید، جوی خورد زمین، بعد گفتش که لعن الله قاتلی که یا فاطمه تو زهرا. اینه که گفت مامورای حکومتی اومدن کشان کشان بردنش اینو. میگن حضرت چنان گریه کرد، دارد حتی تبتل مندیلو و لحیته و صدره، مندیل به این دستمال بخچه ای ها میگن، انقدر گریه کردن که این دستمالشون همه خیز شد، ریخ رو محاسنشون، میریخ رو پیرنشون از شدت گریه. گفتن بریم برای این زن دعا کنیم، رفتن تو مسجد سهله برای آزادی این زن دعا کردن که به خاطر مادرشون به این در حقیقت. یکی از اولیاء خدا هم میگفتش که قسم بخور، میگو اگه رجعتی بشه و حضرت زهرا تشریف بیارن تو این عالم، تو ایران احتیاج به حجاب ندارن، چون که همه فرزندانشونن، یعنی همه این کوثر کوثره، یعنی همینه دیگه، یعنی همه فرزندن، نسبت های سببی نسبی دارن همه با حضرت سبیل. لذا این مادر، مادر سادات نیست، مادر همه است، و مادر همه است، واقعا مادر همه است. اللهم صل على فاطمة بيها وبعلها وبنيها وعدد ما أحاط به الموت. اللهم كل بنيك حجة ابن الحسن صلواتك على في هذه الساعة وفي كل
وَلِيًّا وَحَافِظًا وَغَادًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا عَلَّهُمْ حَتَّى تُسْكِنَهُ أرضك توعون وتمتعوا فيها تغييلا أجل أجرك الله في مصيبة أمك فاطمة الزهراء یه موقع ریسمان به گردن علی انداختن تو کجا میکشن خودش رو به مسجد رسال دید شمشیر آخده بالا سر علی علی رو رها کنید وگرنه من نفرین می کنم و بچه های علی از ناقه سالم کمتر نیستن
داریم من با چی ها معایزه بگیردن
مو پریشان میکنم نفرین میکنم یه موقع دیدن این پایه های مسجد داره میلرزه سلمان برو به فاطمه ببود نفرین میکنه پدرش رحمت للعالمینه میخوام عرض کنم خانومم مادرم فاطمه جانم شما یه شمشیر آخته بالا سر علی تحمل نکردی دیدی بالا سر امامت یه شمشیر خاصی نفرین کنی چی کند دخترت زینب کبرا های اتبات رفتار مگه تل زینبی چقدر فاصلش ببیند این شمشیرا بالا میره پایین میاد سلام علیک یا عبد الله على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بغيت بغي الليل والنهار لا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى وعلى أصحاب الأرض سلام رحمة الله وبركاته. خدا ما را به مخشو بیامار، قلب نازنین امام زمان از ما را بین خوشنود بفرما، الامر فرجش تأجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده. خدا این قلیل تأثیرات ذخیره قبر قیامت ما بگردان، نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان عاشقان قرآن و اهل بیت قرار بده. طبقاتی از نور به روح حضرت امام عاید و واصل بفرما، مقام معظم رهبری همه خدمت گزاران اسلام و انقلاب مید و منصورشون بدار. خدا همه مرزای اسلام مرزای منظور آجلن و کاملن و صافیت بپوشاد. خدا دست اشرار از ممالک اسلامی کوتاه بفرما. خدا توفیق شهادت در رکاب آقامون مولان حجت ابن الحسن به ما عنایت بفرما. نبی آله الفاتحة مع السلامات.